در برنامه این هفته هم همچون هفته گذشته از کارشناس مذهبی برنامه جناب حجت الاسلام بهرامی مدرس حوزه و دانشگاه دعوت کردیم تا در استودیو حضور داشته باشن تا انشالله با راهنمایی‌های ایشون و توصیه‌ها و صحبت‌های ارزشمندشون روش‌های کاربردی برای آموزش فرزندانمون در خصوص مقوله نماز راهکارهای ارزشمندی رو به ما ارائه بدن و انشالله که همه ما بتونیم از بحث امروز نهایت استفاده رو ببریم. خدمت شما آقا عرض سلام و روز بخیر دارم. خیلی خوش آمدید به برنامه.
خواهش می‌کنم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
بله حاج آقا، هفته گذشته البته من در غیاب همکارم سرکار خانم نوید نیا خدمت شما و عزیزان شنونده میرسم، خودم هم شنونده برنامه بودم و تا حدودی بحث رو دنبال کردم. در خصوص فریضه نماز با خانواده های خوبمون صحبت کردید با شنوندگان محترم و دغدغه متاسفانه برخی از پدر و مادرها هست که جوانانشون متاسفانه از فریضه نماز روگردان هستن و درک نمی کنن اون لذت و صفایی که در عبادت خدا ولو به صورت ظاهری باشه. و خواهش میکنم که یک مقدمه کوتاه داشته باشیم در خصوص صحبت‌ها و مباحثی که هفته گذشته ارائه شد تا بپردازیم به ادامه سوالات و البته سوالات عزیزان شنونده که از طریق تلفن 267-2051 هم سوالات و هم تجربیات خانواده‌های محترم انشالله به دست ما خواهد رسید و پخش خواهیم کرد. تمنا می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. خدمت شنوندگان عزیز، در مبحث موضوع خانواده دنبال میکردیم مطالبی را تا رسیدیم به اینکه ایجاد یک فضای معنوی در محیط خانه و به دلیل تناسب و ارتباطاتی که با برنامه داشتن تلفن‌هایی که شد قرار شد بحث نماز رو تا حدودی در اینجا و در بحث فضای خانواده مطرحش کنیم.
بله.
هفته گذشته تو این جهت مطالبی رو راجع به اهمیت نماز و اینکه وظایف پدر و مادر چیست توی این جهت مطالبی رو عرض کردیم، گرچه موضوع اصلی برنامه اگر قرار بود نماز باشه این با یکی دو برنامه جمع نمیشه، ما مفصل پیرامون این موضوع باید برنامه‌های مختلفی رو داشته باشیم، اما عرض کردیم باب اینکه مبحث خانواده و جزء وظایف پدر و مادر رو توی این جهت مطرح کردیم مطالبی رو و گفتیم که پدر و مادر وظیفه داره، از وظایف اصلی و حتمی پدر و مادر این است که این کودک را، این نوجوان را آشنا کنه، اونو با مسائل شرعی، با احکام شرعی و از جمله نماز که سفارش زیاد شده، اینکه بچه را ما باید، پدر و مادرها باید نماز خوانش کنن. خب راهکارها را مطرح کردیم، بعضی را عرض کردیم تا رسیدیم به بحث تشویق. اونجا خدمت خانواده ها عرض کردیم که تشویق میتواند در دوره کودکی و نوجوانی بسیار مؤثر باشه. شما میبینید تو خانواده های ما خیلی از کارهایی که انتظار پدر و مادرها هست اینو با تشویق حلش میکنن. مثلا اگر که میره نمره 20 میگیره میاره، اگر به موقع تکالیفش رو مینویسه، اگر که رفت آمدش به مدرسه بسیار منظم، غیبت نداره،
بله،
مورد تشویق معلم قرار میگیره، مورد تشویق پدر و مادر قرار میگیره، پدر و مادر اونجا براش هزینه میکنه، کار میکنه، حتی تشویق کلامی میکنه، با اون مهربانی بیشتر میکنه، براش عرض شود که هدیه ای را تهیه میکنه و میخره. اینا را عرض کردیم که ما چرا پدر و مادرها تو این جهت نسبت به تکالیف شرعی توجه ندارن و گفتیم که لازمه همونطوری که بچه شما مثلا نمره 20 اومده او را تشویقش میکنید، هدیه براش تهیه میکنید، برای بچه ای که داره به تکلیف میرسه، برای بچه ای که قبل از تکلیف نماز را حفظ کرده، آماده شده، الان خودش میسته، نماز میخونه، اینا را با تشویقش کنین، هم تشویق کمالی، هم او را مورد عطوفت و مهربانی بیشتر قرار دادن، هم حتی اینکه لوازمی رو براش خریدن، هدیه‌ای براش آوردن، اینا بسیار مؤثره. یکی از مواردی که امروز میخوام به وجهت تأکید جدی داشته باشیم که در بحث تشویق مطرحش میکنیم بحث جشن تکلیف هست که خوشبختانه تا حدودی بین خانواده های مذهبی ما هم چند سالیستی مرسوم شده. من اینجا تأکید میکنم خدمت خانواده های گرامی که اینو یه مقداری جدیتر بگیرید. اون به اصطلاح دختر خانم شما که 9 سالش میشه، یا آقا پسر شما که به سن تکلیف میرسه، اگر یه جشن تکلیفی برای او گرفته شه، جشن سنگینی هم براش گرفته شه، او ماندگاره براش، از لذت تکلیف رو احساس میکنه. سید ابن طاووس که فقیه نام‌آور است و از مخافر علمای اسلام است، اولین کسی است که برای فرزندش محمد جشن تکلیف گرفته و اونجا رساله ای داره. توی اون رساله قسمت کوتاهیش من اینجا عرض میکنم که این خطاب به خانواده هاست و خودش این کار کرده. میفرما سزاوار است که روز تشرف به شرف تکلیف را از بزرگترین اعیاد قرار دهند. چرا؟ اصل و اساس تمام اعیاد است، هم در دنیا هم در آخرت، و سایر اعیاد فرعن. بنابراین باید این روز رو حفظ کرد، وقت و ساعت تشرف به تکلیف رو حفظ کرد، و هر وقتی هر سالی که تجدید میشه اون روز اون ساعت، اونو پدر و مادرها یادآوری کنن برای بچه هاشون که تو ذهن اونها ماندگار بشه. در واقع این نقطه ارتباط و شروع رابطه معنوی با خدای متعال است که در حدیث شریف داریم سعادت الرجل فی احراز دینه و العمل لآخرته.
بله.
یعنی نقطه شروع سعادت این بشر شروع شد است که ارتباطش رو حفظ میکنه با خدای تعالی. سعادتش یک انسان در اینه که دینش رو حفظ کنه و عمل برای آخرتش انجام بدهد. شروع تکلیف، شروع از شود که ارتباط با خداست، و اونجاییست که نقطه حرکتی است به سوی اوج و ترقی و تعامل. تو این جهت پدر و مادرها میتوانن نقش اساسی و جدی رو داشته باشن.
بسیار عالی. الان خیلی از مادرهای عزیز به ویژه سوال میکنن که خب حالا این جشن تکلیف از کی شروع میشه؟ خیلی ساده است، اگر به شناسنامه فرزندان عزیزشون رجوع بکنه، همه ما تاریخ تولد فرزندانم رو در ذهن داریم. همین جشن‌های تولد میتونه یکی از اینها،
بله،
بله، مبنای ورود به جشن تکلیف بشه.
جشن تولدی که الان بین ما مرسوم،
بله،
هست، یکیشو با همزمان با تکلیف شدن اون مصادفش کنن با جشن تکلیف.
تکلیف
لوازم تکلیف رو هم براش فراهم کنن، پدر و مادر سجاده تهیه کنن، رساله توزیع مصالح تهیه کنن، لباس به صلاح تکلیفی براش بخرن، آداب نماز را براش به صلاح تفهیم کنن.
خیلی
این نقطه شروعی باشه که تو ذهن این
بله.
بچه ماندگار خواهد شد و بسیار مؤثر.
بسیار عالی. صحبت‌های آغازین کارشناس خوب برنامه جناب حجت الاسلام بهرامی رو شنیدید در خصوص راهکارهای عملی تشویق و ترغیب فرزندانمون به فریضه نماز، و از شما دوستان عزیز شنونده، شما پدرها و مادرهای محترم که دغدغه آموزش مذهبی و دینی فرزندانتون رو دارید، دعوت میکنم در ادامه هوای زندگی با ما بمونید. یک بار دیگه تلفن تماس رو خدمت شما اعلام میکنم: 267-2051.
سال ازدواج کردم و نتیجه ازدواجمون دو تا فرزند دارم، یک دختر و یک پسر، و به قدری از این دختر و پسرم راضی هستم که نگو. من از یک خانواده متدین زن گرفتم و الان حدودی یه دخترم 23 سالشه و یه پسرم 19 سالشه. ما تمام نماز جماعت داره که شرکت بکنیم، اینا هم با ما میان دارن، و این پسر دخترم الان تا به حال نشده که یه نمازشون رو ترجمه کنند، یا اینکه در دعای ندوه سوپ جمعه ها شرکت نکنند. الان من به خود قسم خیلی از اینا راضیم، یعنی طوری بوده که با اینا برخورد خیلی خوبی داشتم. الان اینها هم به ما خیلی عزت و احترام میگذارند و هیچ وقت تو خانوادمون بعد بهمون نگذاشتن.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از این پدر ارجمند، از این برادر خوبمون که با برنامه تماس گرفتن و در خصوص تجربه موفق تربیت فرزندانشون در حوزه دین و مذهب با ما صحبت کردن. حاج آقا بهرامی، گاهی اوقات واقعا اگر انسان طعم و حلاوت و شیرینی به واقع عبادت رو نچشه و از اثرات مثبتش آگاه نباشه، نمیتونه خیلی اوقات تن به خیلی از واجبات حتی بده، حالا مستحبات به کنار. واقعا خانواده ها در این زمینه چی کار باید انجام بدن که این لذت نماز خوندن، لذت عبادت، لذت عمل به دستورات الهی رو به بچه هاشون در واقع بچشونن و در این راه باید از چه چیزهایی بهره بگیرن، چه کارهایی باید انجام بدن که بچه ها هم در این مسیر و در این صراط مستقیم قرار بگیرن؟
اولا تبریک عرض میکنم خدمت این پدر بزرگوارمون که فرزندان این چنین رو تربیت کرده و به نظر میرسه که نقطه اساسی همین هست که شما هم بیان فرمودید، اینی که پدر و مادرها به گونه ای عمل کنن که این فرزندان ما لذت عبادت رو احساس کنن.
بله.
یکی از راه‌های مهمش هم اینه که اینا رو ارجاع بدن به اون کاری، به اون چیزی که در زندگی ائمه علیهم السلام بوده، ارجاع بدن به سیره عملی امامان معصوم علیهم السلام. چطور امیرالمؤمنین علیه السلام به این همه مشغله فراوانی که داشتن از نماز نمیتونه جدا بشه، چطور رسول گرامی اسلام فرمود قرة عینی الصلاة، نور چشم من نمازه، چطور در زندگی ائمه علیهم السلام وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که به هیچ وجه اینها رو نمیشد از عبادت جدا کنی، از نماز جدا کنی. این حلاوت الهی و الهمنی ولهن به ذکرک الا ذکرک، در دعاها داریم خدایا پیوسته منو مشتاق ذکر خودت کن، پیوسته به گونه من باشم که هیچ وقت از یاد تو غافل نشوم.
بله.
اگر دقت کنیم در این دعاها، خصوصا در ایام ماه مبارک رجب که هستیم،
بله،
این دعاها رو نگاه بکنیم که چگونه اولیای گرامی ما با خدا راز و نیاز میکردن. امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب میفرماد خدایا اگر من تو را عبادت میکنم به خاطر ترس از جهنم هم نیست، اگر تو را عبادت میکنم و نماز میخونم و این نمازهای طولانی آنچنان
میخونم
به خاطر طمع بهشت نیست، بلکه به گونه‌ای است که من مشتاق لقاء تو هستم، من عاشق تو هستم، به خاطر این دارم تو را عبادت به بندگی میکنم. یعنی نمیشه علی را از نماز جدا کرد، نمیشه امام سجاد علیه السلام را از این سجده های طولانی جدا کرد. اینا اینجور نبوده که خودشون را خیلی به تکلف بندازن، اونا عاشق خدا بودن، عاشق نماز بودن، در زندگی براشون غیر خدا مفهومی نداشته. اگه تا حدود اینو پدر و مادرها احساس کنن تو زندگی خودشون اجرا کنن،
این حس و حال و هوا رو میتونن، این فضای معنوی رو به بچه‌ها
هم بیاموزن. بچه‌های ما اتفاقا خیلی نزدیکن، اینها فطرتشون هنوز دست نخورده، هنوز آلوده نشدن، خیلی سریع منتقل میشه اینها به اونها و فرامین دینی رو میگیرند و مورد توجه اونها قرار میگیرند.
بله. کارشناسان حوزه تعلیم و تربیت معتقد هستن که فرزندان ما اونی نمیشن در آینده که ما میخوایم، اونی بارمیان که ما هستیم، و اینجاست که پدر مادرها باید قدری در رفتارهای خودشون تأمل بکنن. ساعت 10:32 است. در ادامه هوای زندگی با ما همراه بمونید، بریم به سراغ مابقی تلفن‌های دوستان عزیزمون.
خانواده، شوق با هم بودن،
هوای زندگی.
من بچم 4 سالشه، برای از کوچیکی که الان من هر وقت چه صبح چه زور باشه قشنگ یه چادر نماز کوچیک براش دوختم، وای میسه پهلو من نمازه. مردم باید از هم حالا به بچه هاشون یاد بدن.
متشکرم از این مادر عزیز. این سوال برای خود من پیش اومد که از سنین مثلا 4 سالگی، 5 سالگی، سن خیلی پایین‌تر، دورتر از سن تکلیف، اگر شروع بکنیم دلزدگی در بچه‌ها ایجاد نمی‌کنه؟ آقا
این رو هفته گذشته عرض کردیم، گفتیم در روایات داریم که از 4 سالگی لا اله الا الله بچه رو یاد بدید، در دون 5 سالگی اذان رو بهش یاد بگید، بچه وقتی که به 7 سالگی رسید نماز رو یادش بدید. اتفاقا عجینه با بچه هست، خیلی هماهنگ با بچه. عرض کردیم که اینها چون که با فطرتشون هماهنگه، در روایات داریم دستوراتی است که به ما دارن فاصله های زمانی رو برای ما مشخص کردن،
پله پله
بله یاد بگیرن. بچه به 7 سالگی که رسید نماز رو یاد گرفته باشه و اون نماز رو یواش یواش تشویقش کنیم به نماز.
یا حتی تو مقوله حجاب هم همینطوره،
نسبت به همه احکام شرعی همینه. یکی از کارهایی که ما اینجا در بحث نماز هم حالا می‌خواستیم امروز مطرح کنیم و من عرض کنم این مطلب رو، ببینید که ما یه آموزش نسبت به احکام داریم از جمله نماز. آموزش ما یکی یادگیری نمازه، یکی این که پدر و مادرها وظیفه دارن که یه چیزهای دیگه هم به بچه هاشون، به نوجوانانشون یاد بدن و اون عواقب هست.
بله.
پدر و مادرها بعضی وقتای دلسوزی های نابجایی میکنن. همونی که دین مقدس اسلام به ما فرموده دختر وقتی که 9 ساله شد به تکلیف میرسه. میبینیم بعضی خانواده ها متاسفانه بی توجه میشن، بچه 9 سالشه میگه الان خوابش میاد مثلا دلسوزی میکنه، براش صداش نذاریم نماز صبحش، غذا بهش اشکال نداره. شمایی که باید بچه را عادت بدی، برای چی دلسوزی میکنی؟ اتفاقا داری بر ضد او داری کار میکنی، شما داری آینده او رو دچار مشکل میکنی. این بچه از همین حالا باید عادت کنه که صبح پاشه نمازش
رو بخونه. اصلا صورت ظاهر این عبادت، عذرخواهی میکنم من وارد کلام شما میشم، صورت ظاهر این عبادت در وهله اول نظم و وقت شناسی هستش.
بله،
یعنی شناختن اوقات مختلف،
اوقات رو ما باید بشناسن، پدر ما رو حالاها اینا رو باید یادآوری کنن. بله. توجه کنن به عواقب بی نمازی رو تذکر بدن، اینا هم بسیار مهمه. حالا من
انشالله بله در بخش بعدی میپردازیم به اثرات سو و متاسفانه ناگوار ترک نماز. بریم به سراغ بخش بعدی. بعد
سلام عرض میکنم.
سلام خانمم، خوبین؟ خسته نباشین.
قربون شما. خواهرم یا از دوستانم؟ حالا احوال شما چطوره؟
متشکرم خانم.
چند تا فرزند دارید؟
دو تا پسر.
شما؟
دو تا دختر یک پسر.
فرزندانتون اهل نماز خوندن هستن؟
دو تا دخترم بله، واقعا خیلی هم مقیدن که سری ساعتی که اذان میشه وضو بگیرن و نمازشون رو در هر شرایطی اولی وقت، ولی متاسفانه پسرم نه. خیلی هم سعی کردم ایشون رو تشویقش کنم، حتی یه جا نماز خوشگل و مور و تسبیح و غیر مستقیم، هم متاسفانه اونجور که باید شاید مقیدی نماز خوندن باشد نیست. ما با یک مدل بچه ها را تربیت کردیم و یک مدل بوده، منتها نمیدونم چرا فرزندی سومم نه اینجور که باید مقیدی نماز باشه نیست.
اون دو فرزندتون، دو تا دخترتون رو چجور نماز خون کردید که به راحتی پذیرفتن ولی در مورد پسرتون موفق نشدید؟
دختر را فرق دارن کلن، ولی بیشتر تشویق. الان من میتونم بگم که یه مقدار داری دوستانه بچه ها موجب شده که بچه ها اهمیتی به نماز خوندن نمیدن. نمیدونم، خودم اون راهی اصلی رو بلد نبودم، نمیخوامم تحمیل بشه، با من فردایی نیستم، دلم خود خودش انتخاب کنه دو بره توی مسیح.
دو دخترتون به راحتی با صحبت شما به نماز تمایل پیدا کردن؟
بله، اونم الان من سعی کردم نزدیک اتاقش جا نمازم رو مرتب پهن کنم. خدا توفیق داده روزی یک جز قرآن میخونم، سعی میکنم که نزدیک اتاقشون و ساعتی که ایشون تو منزله شاید اینجوری غیر مستقیم تشویق بشه.
نماز نمیخونن یا در خوندن نماز سهلنگاری میکنن؟
سهلنگاری میکنه، میگه من نمازه برای تو که نباید بخونم، من میخونم. بالاخره من متوجه میشم ساعتی که باید نماز بخونه ده اهمیتی نمیده، مثلا صبح.
خواهر خوبم، نظر شما چیه؟
من پسر اولم متولد 60 و خیلی بهتر تونستم روش کنترل داشته باشم، ولی پسر دومم کمتر تونستم روش کنترل داشته باشم. روزه رو بیشتر اهمیت میده تا نماز. تو نماز سهلنگاری میکنه،
یعنی بدون اینکه نماز بخونن روزه میگیرن؟
بله، روزه میگرفت نمازم میخوند، ولی الان یک سالی ها سست شده نسبت به نماز، ولی روزش مقیده. اون اولیه که اصلا بدون وضو از خونه بیرون نمیرفت، میگم یه چیز عجیبی بود.
امیدوارم شما به مادر بزرگوارم از نگرانی در بیاید.
انشالله که با کارشناستون صحبت کنین، ما هم راهنمایی کنن.
زنده باش.
بله، کارشناس بزرگوار برنامه جناب حجت الاسلام بهرامی، به خوبی صحبت‌های این دو مادر عزیز رو شنیدم و راهکارهایی که برای این دو مادر عزیز و سایر خانواده‌های محترم دارن.
خواهش می‌کنم. اجازه بدید که ما چون بحث تشویق رو هم امروز عرض کردیم، هم هفته گذشته، کنارش یه مبحث دیگه‌ای هم داشته باشیم و اون اینکه همیشه و تا پایان آیا باید تشویق کردین، رو عرض کنم، بعد بپردازم یه مقداری به همین موضوعی که خواهر بزرگوارمون فرمودن. ببینید، تشویق مراتبش رو عرض کردیم، لازم هم هست، خصوصا در جشن تکلیف مطالبی رو عرض کردیم. اما در بحث نماز باید دقت کنن پدر و مادرها که همیشه هم تشویق نیست، یه جاهایی هم باید اخم کرد، یه جاهایی هم باید بی تفاوت نبود، یه جاهایی باید امر معروف و نهی از منکر کرد به صورت جدی تر. بله، اینجوری نباشه که حالا بچه رو ما تو خونه یه جوری لوس بار آوردیم و فقط تشویق جواب میده. یه روزی که کمترین تشویق رو نداشته باشیم، دست از خیلی کارها میکشه، از جمله ممکنه مثلا
بشه.
اولا بله، اینجوری نباید باشه، با خودش احساس کنه که این یه ضرورت، یک نیاز، اما به دلیل وابستگی جدی به پدر و مادر، به دلیل علاقه بیش از اندازه دوران نوجوانی به وابستگیشون به پدر و یا مادر یا هر دو، اینا باید دقت کنه. اگر که واقعا بعد از اینکه تشویق رو انجام دادید، آموزش ها رو انجام دادید، نماز رو یاد گرفته، خوب داره انجام میده، یه جاهایی داره کاهلی میکنه، اونجا هم جایی است که شما باید یه مقداری اخم کنی، یه مقداری نامهربان باشی، یه مقداری نسبت به این مسائل بی تفاوت نباشی. احساس میکنه امرو نمازش میکنه، ببینید رابطه این پدر و این دختر یه مقداری نگران کننده شده، این براش مسئله ایجاد میشه که چرا اینطور شده. یا بحث امر به معروف و نهی از منکر، ما از درون منزل باید آغاز کنیم دیگه. این که فقط مال جامعه نیست که، زندگی اجتماعی خانوادگی ما اولین مرحله ای است که برای ما امر به معروف و نهی از منکر شروع میشه. اونجا باید به فرزندانمون یادآوری کنیم. و دومی که گوش زد کنیم و به اینا بگیم که ترک نماز چه عواقبی رو داره.
اتفاقا به همین مسئله می‌خواستیم اشاره بکنیم. بله،
الان اینو عرض می‌کنم خدمتتون. ترک نماز قطع رابطه با خداست در دنیا و آخرت. این تعارف نداره. نماز دیگه شاخصه دینه. اون هفته گذشته عرض کردیم شناسنامه و هویت معنوی که انسان به نماز، انسانی که نماز نمیخونه یعنی با خدا قهر کرده. این قهری با خدا عواقبی رو داره. قرآن میفرماد دیگه، ببینید قرآن مجید میفرماد در قیامت اهل بهشت دوزخیان رو سوال میکنن که چرا به این روز افتادی، چرا اینجور شده. میگفت، جواب میدن، لم نکم نالمسلین، چون ما از نمازگزاران نبودیم. پیامبر گرامی اسلام فرمان من ترک الصلاه متعمدا فقط کفر، هر کی عمدن نماز رو ترک کنه کافر شده. چه فرقی میکنه که شاخصه بین ما و خدا هیچ ارتباط بندگی بین ما و خدا نباشه. این پیغمبر خدا میفرمان این عملا انسانی است که کافر شده. بین العبد و بین الکفر ترک الصلاه، اونی که ترک میکنه نمازشو یعنی دیگه از رشته بندگی خدا جدا شده است.
بله.
خلاصه ببینید توجه جدی باید داشته باشیم به این مطلب، خصوصا آیه شریفه قرآن میفرمان من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنگا. جوانان عزیز و بزرگواری که تو محیط خانه، توی خانواده متدینی داری زندگی میکنید، اعتقاد به مبدأ و معاد دارید، به قول این خانم میگه که ابتداعا بسیار خوب بودن، اهل نماز و اینها بودن، یواش یواش وارد یه محیطی شدن که این محیط اونها رو شاید امروز دور کرده از مسائل اینجوری. توجه کنید قرآن مجید میفرمان من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنگا و نحشره یوم القیامه اعما. اون کسانی که از من اعراض میکنن، آقا ما مصداقی بهتر از این داریم که دیگه کسی که نماز نخونه دیگه حتما از خدا اعراض کرده دیگه، یعنی اون آدم بی نماز در زندگی او رو تو تنگنا قرار میدم. گاهی ما متوجه نیستیم از کجا داریم میخوریم، میبینیم که زمین و زمان به هم پیچیده و این خانواده و این فرد و این شخص دچار مشکلات عدیده ای شده، متوجه این قضیه نیستیم. این آیه شریفه قرآن میفرمان هر کسی که از من پشت کنه، من در دنیا و آخرت یه جوری براش میشه که به درد بدری میرسه، به بیچارگی میرسه. اینا رو توجه کنیم، یعنی فدا نکنیم اصل رو، خدا رو، ارتباط با خدا و معنویت رو، به اینکه توی فضای آلوده قرار گرفتیم در یه محیطی، در یک دوستی، رفیقی، اینا از اونها رنگ پذیر کنیم، رنگ پذیری داشته باشیم. توجه به این نکته بسیار جدی است و باید به خود برگردیم و حواسمون جمع باشه، رابطه منو با خدای متعال بیشتر حس.
چقدر خوبه که خانواده های متدین و جوان های متدینی که به مقوله و فریضه نماز اهمیت میدن بیشتر اثرگذار باشن تا اثرپذیر. این بحث اثرگذاری مثبت خیلی مهمه. خب بخش دیگری از برنامه رو بشنویم، باز هم بحثمون رو ادامه بدیم.
یه بچه یه پسر 13 ساله دارم، یه بچه پسر 5 ساله. این بچه 13 سالم از حدود همون 4-5 سالگی وقتی مسجد میرفتی میبردیمش تو مسجد، از طرف افرادی که تو مسجد بودن نسبت به این مسئله تشویق میشد. الان هم مرتب، هنوز به سن تکلیف نرسیده، ولی نمازهای ظهر و مغرب و عشاش حتما تو مسجده. بعدم صبح هم نماز صبحشو پدرش با یه نرمش و با یه لحن خوب بیدارش میکنن و میگن که به پشت سر من به جماعت بیا با هم نمازمونو بخونیم، و اونم فوری بلند شو و نماز صبحش هم خدا رو شکرش وقت ترک نشده.
این هوای زندگی دوشنبه هاست که میشنوید. با ما باشید برای رسیدن به روش‌های کاربردی برای پرورش مذهبی فرزندان. 267-2351 هوای زندگی.
من می‌خواستم بگم این صحبت‌هایی که حاج قاسم بودن رو ما همه انجام دادیم. جشن تکلیف هم برای بچه‌ها گرفت. ولی این مال زمانی بود که بچه بودن. فقط در محدوده خانواده بودن. ولی الان که دیگه بزرگ شدن، یکشون 16 ساله، یکشون 20 ساله، واقعاً از دست ما دیگه خارجه. ما حتی برای تشویقشون اونا رو به سفر کربلا هم بردیم. ولی متاسفانه میگن که هر چی که خودمون بخوایم. خودمون باید قلباً قبول کنیم نماز و حجاب رو.
خب در کنار تجربیات موفق و بسیار شیرین و ارزنده خانواده ها در امر تربیت دینی فرزندانشون، من جمله مادر عزیزی که گفتم پسر 13 سالشون حتی نماز صبحش ترک نمیشه، خب خانواده و مادر عزیز دیگری بودن که دو جوان داشتن، دو نوجوانی که در آستانه جوانی هستن 16 ساله و 20 ساله و اینطور گفتن که به هر حال تصمیم گیری با خود اونهاست و اونها میخوان در این را خیلی مستقل عمل بکنن و به یک شناختی برسن و قلبن یک ایمان و اعتقاد قلبی پیدا بکنن. واقعا حاج آقا ما اگر بخوایم علممون رو به بچه ها و این حلاوت و شیرینی نماز رو و عبادت رو به بچه ها منتقل بکنیم، از خیلی راهکارها میشه استفاده کرد. اول اینکه خود ما باید مطالعه داشته باشیم، یعنی پدر و مادرهای عزیز باید با یک بیانی فراتر از صحبت‌های روزمره با بچه‌هاشون صحبت بکنن و اونها رو تشویق بکنن به امر تحقیق و جستجو در این زمینه. نظر شما چیه؟
ببینید، همونطور که عرض شد، ما نگفتیم پدر و مادر علت تام هستن، اما علت بسیار مؤثری هستن. یعنی پدر و مادر
حالا در کنار پدر و مادر میتونن اولیای مدرسه باشن.
بله، اولیای مدرسه هستن، محیط هست، آموزش پرورش هست، دوست هست، رفیق هست، اینا همه مؤثر هستن در مباحث تربیتی که قبلا هم به این اشاره کردیم. اما پدر و مادر به دلیل ارتباط صمیمی و تنگاتنگ و بیشتر وقتی را که داخل این خانه هستن،
الگوی مجسمی هستن برای بچه‌هاشون،
بسیار مؤثر هستن. اما نمیگیم که پدر و مادر، بله جایی اصلا هم هست که پدر و مادر تمام راه ها رو میره اما بالاخره اثر نمی کنه. بحث ما در پدر و مادر این بود که ما باید وظیفه رو انجام بدیم.
بله.
خیلی جاها پدر و مادر شانه خالی میکنن از این وظیفه. حتما پدر و مادر باید وظیفه خود رو انجام بده. وظیفه‌شون هم صرف این که در 7 سالگی یادآوری و یاد دادن این بچه نماز باشه نیست. باید بچه رو عرض شود که به اون نماز یاد بدید، به اون تعلیم قرآن بدید، او رو با احکام آشناش کنید، ارتباطات این بچه رو تحت نظارت داشته باشید. در بحث دوستی قبلا اینو عرض کردیم که یکی از وظایف پدر و مادر به صورت جدی اینه که وقت برای بچه بگذاره. این پدری هست بهش میگه اصلا بچت کلاس چندم؟ میگه نمیدونم، اینقدر مثلا بی توجهه، فقط صبح و شب دنبال کار و پول و این که تو جیبی این بچه رو فراهم کنه.
بله.
فقط این که مدرسه رو تامین کنه. اما این مدرسه که میره، شما نتیجه این مدرسه میخواد چی باشه؟ نتیجه این مدرسه علم و تربیت دیگه. اگه علاقه باشه علم و تربیت نباشه که پس این بچه رو صبح و شب شما زحمت میکشی برای کی؟ لذا باید نظارت رو مدرسه بشه، نظارت روی معلم بشه، نظارت روی آموزش پرورش بشه، نظارت روی دوست و رفیق این بچه بشه که ما کمتر توجه میکنیم. میگه بچه من دیگه، حالا به قول معروف 15 ساله شده، 17 ساله بچه که نیست که من نظارت داشته باشم. اتفاقا وقت نظارتی الانش براش بیشتره. لذا یه سری آموزش و آموزش‌های دینی و احکام هست که اینو ما با یاد بدیم. این دختر 9 ساله شده، احکام رو بدونه، حجاب رو بدونه، نماز رو بدونه، قرآن رو بدونه، ارتباطات شرعی رو بدونه، حریم ها رو تشخیص بده. اینا وظایف پدر و مادر هست. یه سری وظایف اجتماعی پدر و مادر داره که نظارت بر این بچه کنه، دوستش کیه، رفیقش کیه، کجا میره، کجا میاد، رنگ پذیری شو دقت کنه و به او هم یاد بدیم دیگه، به خودش بشیم مطالعه کن. ما هیچ وقت نگفتیم فشار و اجبار. هیچ وقت نگفتیم که بچه رو به اجبار شما به مسجد ببر، بچه رو به اجبار نماز خونش کن. نه، این اجبار که حالا گیرم یه هفته تحت فشار شما باشه و گوش نمیکنه. او رو باید آشنا کنی، او رو باید آموزشش بدی، او رو باید، بالاخره ما توی محیط دینی داریم صحبت میکنیم، یعنی بله. ما مسلمانیم، پدر و مادر هم مسلمانن، بچه های ما هم طبیعتا مسلمان هستن. یادآوری کنیم امام علی علیه السلام فرمود در بحث سبک شماری به نماز، حالا الحمدلله تو جامعه دینی ما کمتر کسی هست که اهل نماز نباشه، اما در این که نماز و سبک میشمارن، کم اهمیت بدن، اینجور شاید داشته باشیم، خصوصا در دورای نوجوانی و جوانی اینا رو یه مقداری باید بیشتر کنن. امام علی علیه السلام میفرماد ان اسرق الناس من سرق صلاته. دوزترین انسان اون انسانی است که از نمازش می‌دوزه.
بله.
پیامبر گرامی اسلام فرمود آن که نماز خود را تباه سازد در قیامت با قارون خواهد بود. فاطمه زهرا سلام الله علیها می‌فرماید که از پدرم شنیدم پیامبر گرامی اسلام فرمود که هر که نماز سبک بشمارد برکت از عمر و مال او می‌رود، نورانیت صالحان را از دست می‌دهد، دعایش مستجاب نمی‌شود، لحظه مرگ با آتش و گرسنگی می‌میرد، انواع فشارها و بلاها در قبر و برزخ او را اذیت می‌کند، در قیامت حساب و عذاب سخت دارد. اینا باید یادآوری بشه. ما خودمون آموزش ببینیم، کتاب هایی که تو این جهت نوشته شده به بچه هامون آموزش بدیم، یادآوری کنیم، نظارت کنیم، فکر کنیم، اونا را با فضای معنوی خانه که فضای قرآن باشه، فضای اهل بیت باشه، فضای نماز باشه استفاده کنن. من اینجا یه توصیه به جوانان عزیز و بزرگوارانمون عرض میکنم، همه کشور اسلامی ما در عاشورا همه نوکر امام حسین.
بله.
شاید شخصی نباشه که در روز تاسوعا و عاشورا نگران امام حسین علیه السلام باشه. این حرف خب حتی این کسایی که مقدار اهمیت به نمازشون نمیدن، اینجا من یه جمله عرض میکنم، اون جوانایی که دارن صدای بنده رو میشنون مستقیم، اونها این که نمیشنونن، پدر و مادرهایی که داخل خانه هستن توجه کنن و اینو گوشتر کنن به بچه هاشون، اونا خودشون فکر کنن. ما نوکر امام حسینیم روز عاشورا و تاسوعا، این همه اهمیت میدیم، همه وجود ما، همه دین ما، همه حیات ما که امروز ما سر این سفره نشستیم به دست مبارک امام حسین علیه السلام است که به دست ما رسیده. من از شما سوال میکنم، این امام حسینی که به سر سینه میزنید، براش اینقدر عزاداری میکنید، براش اینقدر میکنید، روز عاشورا تو جنگ، در اون معرکه روز عاشورا وایسد، تو ظهر عاشورا به نماز و نماز خون،
بعضی در باران تیره داشت
اومدن به امام حسین گفتن که آقا حالا وقت نماز، ما داریم جنگ کنیم. حضرت فرمود که اگه مگر این غیر از این که من برای نماز دارم می جنگم، پس برای چی دارم می جنگم؟ یا اینکه ببینید وقتی سر مقدس امام حسین علیه السلام از بدن جدا کردن، این سر رو بردن تو مجلس یزید، اونجا دو لب مبارک ابی عبدالله شروع کرد به قرآن خوندن. میخوام اینجا رو یک جمله عاطفی بگم به همه عزیزانی که نوکر امام حسینن. ببینید امام حسین توی این شرایط، روز تاسوعا قرار بود که جنگ بشه، امام حسین ابوالفضل عباس رو فرستاد، فرمود بگید یه شب دیگه به من مهلت بدید، دوست دارم شب عاشورا تو این یه شب من تا صبح نماز بخونم، قرآن بخونم، با خدا مناجات کنم. عزیزان، بزرگواران، جوانان برومند، ما به کجا داریم میریم؟ با خدا که نمیشه قهر کرد. همه وجود ما، دنیای ما، آخرت ما وابسته به خدا. سعی کنید از امام حسین، از ابی عبدالله و عاشورا درس بگیریم. بله. و توجه کنیم که این نقطه اتصال و ارتباطمون رو با خدا که نماز قطعش نکنه.
خیلی از جوان‌ها خیلی کوتاه خوبه به این موضوع هم اشاره بکنیم، میگن که خب فلانی نماز نمیخونه، زندگی خوبی داره، وضع روبرایی داره، مگه نماز چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ همین برداشت ظاهری و سطحی از اطرافیا ممکنه در نماز خوندن جوان‌های ما خیلی موثر باشه.
سوال خوبی رو مطرح کردید. من اینجا عرض میکنم خدمت بزرگواران و خیلی هم شاید که تو ذهنشون این سوال باشه، میخوام عرض کنم که این خانواده هایی که به نظر شما زندگی براشون تو نگاه شما جلوه کرده، از درون اونها هم شما اطلاع دارید چقدر آرامش دارن، چقدر به آینده خود اطمینان دارن، تزلزل خانوادگی در اونها چیه، چقدر اختلافات خانوادگی، هیجان، ضعف اعصاب، بدگمانی های زن و شوهر نسبت به یکدیگر، بچه های فراری از خانه، تنهایی از درون، فساد، فحشا، آمار طلاق، از اینام خبر دارید؟ امروز آمارها نشان داره میده، آمارهای رسمی داره نشان میده که اون خانواده هایی که در اون خانواده ها نماز نیست، دین به عبارت دیگه ای نیست، این آمار طلاق فراوانه، آرام از هم پاشیدگی زندگی خانوادگی اونها فراوانه. یه ظاهری داری شما میبینی، اما نگاه کن ببینی که این مشکلاتی که اونها دارن به مراتب فراوانتر از اون چیزی که شما میبینید. ضمن این که این نگاه دنیایی است که ما داریم میکنیم دیگه. به تعبیر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، انسان به گونه ای خلق شده که کوچکترین زمانش این دنیاست. ما توی این دنیا آمدیم در حد یه قهوخانه ایده، مثلا مختصری داریم زندگی میکنیم، توقفگاهیه. بعد از او به دنبال این وارد یک زندگی جاویدان ابدی همیشگی میشیم.
بله.
خب این چند صباح رو ما چجوری باید زندگی کنیم؟ اگر ظاهر امروز میبینی اینا زندگی به اصطلاح مرفهی دارن، فردا چی؟ فردا چگونه اینها باید که معامله کنن با خدای متعال؟ اگر نگاه کنیم اینا مشکلات خاص خودشون رو دارن، ضمن این که زندگی ما منحصر به این زندگی مادی نمیشود، یک آینده جاویدان همیشگی روبروی ماست. ما باید اون طرف هم یه مقداری یه جورایی آبادش کنیم که بله. میشه کسی رابطش رو با خدا قطع کنه، میشه کسی اهل نماز و دین و دیانت نباشه و بعد بگه بعد از این که من از اینجا مردم بالاخره راهی که علاجی مرگ نداره، که همه دنبال انک میت و انهم میتون، همه میمیریم. خب بعد از مرگ چی؟ اونجا وضع ما چی خواهد شد؟
کمی آینده نگری
میشود که آیا ما رابطمون با خدا قطع بشه و او طرفمون درست بشه، یه مقداری به این جهات توجه بیشتر کنه.
بسیار عالی. ساعت 10:55 دقیقه است. فکر می‌کنم فرصت پخش یک تلفن رو داشته باشیم. باز هم داریم؟ نداریم. بسیار. فرصت ما بسیار اندک است. بفرمایید.
یه توصیه به پدرها و مادرها کنم در بحث ازدواج. با آدم بی‌نواز ازدواج نکنید. با آدم بی نماز شریک مال نشید، با آدم بی نماز رفیق نشید. نماز خط قرمز ماست. بسیاری از خانواده ها امروز دارن میبینن که اون کسی که همسر بچه شما میخواد در آینده بشه، نگاه میکنید به ظاهری میکنید، وضع مادی او را میبینید، شرایط اجتماعی او را میبینید، اما نگاه نمیکنید. این زندگی با روایات متعدد هیچ برکت نداره و هیچ عاقبتی نداره. حتما توجه کنید به نسبت به همسرانی که برای بچه هاتون انتخاب میکنید، خانواده های بی نمازی نباشه.
بله، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه و شرمنده خانواده هایی که فرصت نشد تلفنشون رو در برنامه پخش بکنیم. انشاءالله توفیق باشه باز هم از این بحث های خوب و سازنده داشته باشیم. از حضورتون تشکر میکنم و خدا نگهدار.
خواهش میکنم.